رسیدگی کنن به این موضوع. یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم با شهاب دارابیان و ادامه این بحث‌های جذاب.
کجاستی؟ خون جگرم، حاصل خون جگرم، جان پدر جان پدر جان پدر کجا
سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. ساعت 23:08 از شما و برنامه رواق تماشا از آنتن رادیو گفتگو صدای اندیشه با ما همراه هستید. سپاسگزارم از فرهاد دهنوی تهیه کننده محترم این برنامه برای حسن سریغش و انتخاب این آهنگ. شنیدیم کاری رو از همایون شجریان با شعری از پوریا سوری نازنین. اما بریم سراغ بحث. پیش از این که حالا بریم سراغ بحث، داشتیم در استودیو صحبت می‌کردیم خانم مهندس عطاپور، گفتیم خانم ها مظلوم واقع شدن در نشست امشب. نظرات شما رو داشته باشیم در رابطه با صحبت هایی که مطرح شد، در رابطه با اتفاقاتی که داره میفته در این حوزه متاسفانه.
بله، معضلات و مشکلاتی که مطرح شد به نظرم برمیگرده به زمانی که جوامع ما، حالا چه نه ایران، کشورهای مختلف کلا رو آوردن به صنعتی شدن و ماشینی شدن. وقتی که جوامع رو آوردن به صنعتی شدن، خب طبیعتا این صنعتی شدن و ماشینی شدن در همه ابعاد یک جامعه تأثیر گذاشت، نه فقط روی فرهنگ یا روی هنر، بلکه روی معماری، در شهرسازیمون، در هنرمون و در خیلی از عناصر و رویکردهای شهری ما تأثیر منفی گذاشت. همین هم باعث شد که دولت‌های ما هم راهی این نو شدن شهرها بشن متأسفانه. و به نظرم یک قسمت عمده مشکلات جامعه ما برمیگرده به فعالیت‌ها و اون راهکارهای دولت که راهکار جامعه‌ای رو در ارتباط با مرمت و بناهای تاریخیمون به جامعه و به ارگان‌ها و نهادها ارائه نمیده. چون تا زمانی که دولت نخواد، هیچ اتفاقی در زیردستی دولت نمیفته. و اینکه بناهای ما، بناهای قدیمی ما، همشون پر بودن از زیبایی، هندسه، تناسبات طلایی، ولی متاسفانه با این صنعتی شدن و ماشینی شدن، به قول خود شما ساختمان‌های ما، بناهای ما تبدیل شدن به برج‌ها و ساختمان‌های قوطی کبریتی، و اینکه مردم ما به خاطر اینکه فرار بکنن از اون زندگی تکراری گذشته خودشون، متاسفانه رو آوردن به همون سبک‌های غربی و فرهنگ خودشون رو، گذشته خودشون رو فراموش کردن، با وجود اینکه هر کدوم از بناهای تاریخی ما کانسپت خودش رو داشت، همساز بود با تاریخ خودش، با اقلیم و اون جغرافیا و فرهنگ خودش، ولی متاسفانه بناهای امروزی ما این اتفاق درونش نمیفته. و خب این دولت هست که میتونه راهکارهایی رو در ارتباط با حفظ این بناها، مرمتشون و حتی بازسازی هر کدوم از این بناهایی که تخریب شدن میتونه صادر کنه و از ارگانها و نهادها بخواد که اینها رو اجرایی بکنه. بعضی موقع میبینیم که قوانین هستن یا قدیمیان یا اصلا اجرا نمیشن، و در اکثر اوقات هم میبینیم که اصلا قوانینی وجود نداره برای مبحث مرمت، مبحث زنده کردن بناهامون. ما مثلا توی تخت جمشید میبینیم عناصر تخت جمشید یا قسمتی از اون سرستون‌های تخت جمشید به تاراج میره و در موزه های کشورهای خارجی ما اونها رو میبینیم. متاسفانه
یه مدت اصلا مردم میمونن یه تیکه برمی‌داشتن می‌بردن خونه‌شون.
نه ببینید دوست عزیز، واقعا من احساس می‌کنم که این نگاه صحیحی نیست. اینکه تصور بکنیم که از تخت جمشید چیزی بروده میشه یا تاراش میشه. آقای
دکتر بوده این اتفاقات رو ما دیدیم، یعنی من به چشم دیدم این اتفاق رو.
چشمتون احتمالاً صحیح ندیده. ببینید واقعا خوب است که حرفی رو بزنیم و گفتگومون به سمتی برود که سندیت داشته باشد و مقبول و در واقع.
آقای دکتر یه دونه من نقش برجسته معامله شده در حراج لندن به قیمت 1,200,000 دلار و سفارت ایران شکایت کرده، اینا واسه چجوری اونجا هستن؟ اگر ما رو
مثلا نریم اونجا آقای دکتر قربانی، تو همین دیوار خودمون در مفصارهایی که از
به شما
نشون
بدم برای فروش میذارم. ببین من منکر این نمیشم که به هر حال ممکن است یک سری آدم ناآگاه در واقع سرقت‌های رو انجام بدن، ولی اینکه تصور بکنیم یک چیز فراگیر هست و آنچه که در حوزه میراث فرهنگی قرار داره در واقع محدوده حفاظت میراث فرهنگی هست، ممکنه کمکاری به دلایل مختلف در امر نگهداریش انجام بشه، ولی این که تصور بکنید هر کسی توبره به نظر دوشش بره یه چیزی رو بدوزه اینطور نیست. اما یه چیزی رو در ارتباط با مبحثی که سرکار خانم دکتر مطرح کردن، برای اینکه از هان یه جوری در واقع این موضوع منتقل نشود، ما در میراث فرهنگی معتقد بر این نیستیم که آره هر کس خواست خونه بسازه بره سبک و سیاق دوره قاجار بسازه. ببینید اساسا معماری در تمام طول تاریخ به عنوان یک عنصر زنده منطبق با شرایط زندگی، منطبق با شرایط روز، اما به طور ریشه دار رشد یافته، توسعه پیدا کرده. ببینید ما وقتی که برمیگردیم به معماری صدر اسلام و بعد میاییم در واقع از سبک خراسانی به سبک رازی میرسیم، میبینیم که کلی تحولات اتفاق افتاده. وقتی که از سبک رازی به سبک آذری منتقل میشیم، یعنی از دوره سلجوقی میایم وارد دوره ایلخانی.
آقای دکتر این حالا نیازمند اینه که ما بخوایم ببینیم چه کار میخوایم بکنیم، میخوایم نوسازی کنیم یا بهسازی. این خیلی خودش فرق.
نه ببینید میخوام اینو بگم، میخوام بگم که آنچه که ما باید نقطه نازایی رو پیدا بکنیم، یعنی ببینید در کجا نقطه معمار ما دیگر نتوانست در نگرشش، در خلاقیتش، در معماریش، در مهندسیش در همون راستا حرکت بکنه به سمت جلو. ببینید اینو داشتم عرض میکردم که شما وقتی که مثلا بناهای صدر اسلام رو در ایران نگاه میکنید تا قرن سوم و از قرن چهارم میاد به قرن ششم و از قرن ششم میاد تا قرن نهم، میبینید که در تمام این دوره ها تحول به اتفاق میفته، حتی در دوره قاجار. ببینید دوره قاجار علارغم انتقاداتی که به سیاست قاجار مطرح بله. هستش، اما در حوزه معماری واقعا معمارهای ما توانستن تلفیق بکنن معماری اروپایی رو با معماری ایرانی. ببینیم ما در همه عرصه‌ها اصلا این تفکر که من دور کشور یه رینج رو ببندم و تمام در همه عرصه‌ها تصور بکنم که هیچ تبادلات فرهنگی، هیچ بدبستانی اتفاق نیفته، اساسا خلاف تکامل انسان است.
خلافه. ولی آقای دکتر این نکته‌ای هم که ما الان اگر چشم ما رو ببندن در هر کجای ایران باز کنن نمیتونیم تشخیص بدیم کجای ایران هستیم. اینم یه شک شده. بفرمایید آقای قربانی.
ببینید من چند تا مسئله دارم اینجا که با احترام به آقای دکتر که استاد بنده هستن اصلا موافق نیستم. معماری چیست؟ معماری باورهای ماست که در داخل خارج ساختمان ظهور میکنه. ما وقتی میایم از صحبت میکنیم پاشنه هاشیل ما مشکلمون کجاست؟ مدیریت میراث فرهنگی و بودجه ریزیش بوده. این رو از هر کسی بپرسید خواهند گفت. خب ما چرا تو باورهامون امروز غربی شده؟ آقا چه تبلیغی برای فرهنگ و هنرمون کردیم؟ شما آقای دکتر اجازه بفرمایید شما نمیذارید ما صحبت کنیم.
نه عذرخواهی میکنم، چون شما ببین میراث فرهنگی یک وظایفی داره به عنوان یک نهاد دولتی.
آقای دکتر قرار شد که اول ما ریز صحبت میکنیم، شما میفرمایید کلان، ما میایم روی کلان، شما ریز صحبت. یکی شما بذارید ما صحبت بکنیم. ببینید ما تو میراث فرهنگی آقای دکتر تو مدیریتش ما مشکل
مشکلات حوزه معماری ما در عرصه معماری نو ما رفتی به میراث.
شما میاید دوره قاجار رو که یکی از ضعیف‌ترین دوران معماری هستش، این رو از هر کسی که یک روزم در معماری به عنوان دکتر معمار دارم خدمتتون میگم با 100 تا کتاب که پشتوانه علمی داره.
اگر معمار ضعیف باشه کاخ گلستان
اجازه
چرا
آقای دکتر شما دو تا رو چرا نمونه میکشید بیرون؟ چرا شما دو تا بنا رو میکشید؟ دو تا کاخ رو داری بیرون میکشی؟ شما چرا آقای دکتر یا لطفاً چیزایی که میگی مستدل علمی باشه. ما اگر آثارمون بیرون کشور نیست شما به راحتی میتونید بس کمیته‌ای که برای برگردوندن میراثمون هست چیه؟ ما میراثمون رو ما نمیگیم رینگ دور کشور بکشیم، ما میگیم انقدر توانمند فرهنگی بشیم آکادمیکمون رو ببریم بالا. الان شما چی میتونی به آمریکا فرهنگی صادر کنی؟ نمیذاره. به اروپا نمیتونی صادر کنی. انقدر سطح فرهنگش آوردن بالا ما نمیتونیم توشون نفوذ کنیم. از کجا این کارو کردن؟ همونجوری که قبل برنامه صحبت کردم، از طریق سیاست گذاری، برنامه‌های تلویزیونی، فضای مجازی مردم رو آگاه کردن.
شما که من
نه شما ببینید در بحث معماری صحبتتون رو من باهاتون موافق نیستم. تو اینکه معماری قاجار معماری قدرتمندیه، معماری اروپا خیلی تاثیر نادرستی روی معماری ایران داشته به خاطر ضعفی که تو حکومت مرکزی ما اون زمان داشت. خیلی از استادکارام رو از دست دادیم.
ما بر روی معماری هند تاثیر گذاشت. ما باید بگیم که
ما در قوام و دوامش تاثیر گذاشتیم. معماری شما در معماری غرب هیچ کاری برای ما نکرد آقای دکتر. اصلا اینطور نیست. معماری هند برادر معماری ماست، نه معماری معماری شرقی آقای دکتر، معماری غربی.
حالا
شما یه بنای تلفیقی خوب لطفاً بر من مثال بزنید. یه مثال که غربی و ایرانی با هم تلفیق شد ما یه خروجی خوب داریم.
تمام معماری دوره قاجار ما این است.
میدان مرش رو آقای دکتر نمیتونی به آقای مهندس نمیتونی بگی معماری کاملا به معماری ملی ایران برمیگه. 4 تا دونه عکس روش داریم ولی معماری ملی ایران هست. مال دوره خیلی چیزاشو خیلی چیزایی که ما برداشت کردیم در تهران از معماری دوره پهلوی اول هست که معماری پهلوی اول برگشت به دوره هخامنشی و دوره قبل از اسلام داشته. به خاطر حالا من بحثای سیاست مدار نیستم، اصلا تو بحثای سیاسیش کاری ندارم، ولی یه دونه نمیتونم معماری بگم غرب با ایران قاطی شده باشه و یه نتیجه ما خوب گرفته باشیم. نمیتونید الان یک مثال بزنید؟
نه ببین آقای دکتر، اولی که معماری دوره پهلوی به دلیل اون در واقع نگاه نئوکلاسیکی که در اروپا اتفاق افتاده بود و معمارهای اروپایی که به ایران اومدن و کشفیاتی که در تخت جمشید اتفاق افتاد و در واقع بولد شدن یک سیاست ناسیونالیستی که در اون دوره مطرح شده، اون یه بخش قضیه است. اما معماری دوره قاجار به لحاظ ارزش‌های معماری ما در معماری قاجار، سنت‌های معماری ما هنوز همین است، متریال در واقع معماری ما هنوز همین است.
در دکوراسیون قوی هست ولی دکوراسیونی که غرب خرابش کرده، من نظر نداره.
تزئینات معماری ما، تمام معماری سنتی ما، از کاشی نقش بسیار مهمی در تزئین بنا دارد.
کاشی‌های دوره صفوی یا کاشی‌های ضعیف دوره قاجار، بناهای خشتی یا بناهای آجری.
آقای دکتر، قطعاً آقای دکتر شما نسبت به کاشی اطلاع ندارید. قطعاً
من اطلاع دارم و آقای
اطلاع ندارید. اطلاع دارم. کاشی اصلا کاشی هفت رنگی ما که از دوره زند آغاز میشه و در دوره قاجار و دوره ناصرالدین شاهی به اوج شکوه خودش میرسه، اصلا به زیباترین، هم به لحاظ تکنیکی، هم به لحاظ نقش، هم به لحاظ فناوری، اصلا یه چیز اعجاب انگیزیه. شما برید در کاخ گلستان، برید در مسجد سپهسالار، میبینید که کاشیکار دوره قاجار ما توانسته است با لعاب به تکنیک رنگ روغن کار بکنه. من در حوزه معماری دوره قاجار،
آقای دکتر، خب این کجاش به معماری غربی که تو این دوره وارد ماش، غرب چه چیزی رو به ما داده؟ من اصلا بحث غرب و شرق و اینا ندارم، ولی چون یک چیزیه که تو همه جا اشاره شده که معماری قاجار یکی از نقصاش اینه که کشور ما دروازه ها باز شده، دولت مرکزی ضعیف، معماری ما زیر تاخت و تاز معماری غرب قرار گرفته. اینو شما همین الان تو اینترنت بزنید، هر جا که میخواید ببینید.
من اصلا معتقد به این نیستم که تاخت ساز، قطعاً وقتی که معمارهای ما، شخصیت‌های سیاسی ما، کارپستال‌هایی که به دستشون میرسه تحت تأثیر یک تمدن پیشرفته قرار میگیرن و از عناصر معماری و استراکچر معماری اروپایی استفاده میشه. ببین، آنچه که شما در دوران امروز میبینید، آنچه که شما در دوران امروز در حوزه معماری ما میبینید اسمش انحطاطه. من قبول دارم، البته من آرشیتکت نیستم، من معمار نیستم، من به عنوان در واقع نگاه عامیانه به داستان دارم نگاه میکنم، اما آنچه که شما امروز در حوزه معماری دارید نگاه میکنید، اگر صحبت انحطاط رو بکنید، من کاملا قبول دارم. اما وقتی که من در دوره قاجار دارم صحبت میکنم، من میبینم که بسیار، شما در یک بنای تاریخی دوره، یک بنای دوره قاجاری نگاه بکنید، مثل کاخ شمس‌العماره، مثل قصر فیروزه، مثل کاخ شهرستانک، بسیاری خانه وثوق الدوله، نمیدونم خانه قوام و بسیار از بناهای دیگه که در همین محدوده تهران وجود داره، شما نگاه میکنید ارزش‌ها، یعنی کدام یکی از معمارهای ما الان در بنای مثلا صاحبقرانی ارزش‌های معماران قائل نمیشن؟ چه کسی؟ کدام معمار؟ من تا حالا هیچ جا نشیدم کسی بیاد ارزش‌های معمارانه کاخ احمدشاهی رو در کاخ سعدآباد زیر سوال ببره. ببینید
آقای دکتر، خیلی لازم نیست اصلا شما این کارو کنید، یه نگاهی به 4 تا کتاب بندازیم و یه سرچ همینجا توی استودیو میتونیم انجام بدیم، ببینیم که شما میدید روی یه بناهای خاص، تازه اون هم بهشون ایراد وارده و ارزشایشون ما نمیتونیم ازش بگذریم، ولی اگر اونجا وقتی به معمارانه نگاه میکنیم، نه من، تمامی معماران، مرمتگرها در موردش خیلی حرفا دارن، ما انقدر ضعیف میشیم در دوره قاجار که از آجر میایم خشت، خشتون ارزون ترینه و ما باید این رو بدونیم و بهش توجه بکنیم که در دوره قاجار معماری ایران به دلیل جنگ‌های طولانی، به دلیل ضعف مالی، در یکی از ضعیف‌ترین ادوار خودش، با امروز مقایسه نکن چون امروز دیگه کاملا تسلیم غرب شدیم، شروع حملات به معماری ایران، به فرهنگ ایران از دوره قاجار، اون شکستایی که میخوریم، روح بزرگی ملت ایران شکسته میشه و دشمن شروع میکنه روی فرهنگ ما، روی معمار، وقتی میخواد ما رو شکست بده، اول فرهنگمون رو شکست میده، دلمون رو میشکنن و بعد رو معماری، چون معماری باورهای ماست که رو میشینه و این اتفاق میفته.
من تصور میکنم که
حالا میگم تصور
شریفی بفرمایید.
یه نکته فقط بودش، حالا من توی این بحث که پیش اومد نظری ندارم، فقط یه بحثی عنوان شد بر خصوص این که آثار تاریخی کشور، نمیدونم در عرضم به حضور شما سایت ها در این ور اون ور ممکنه
آقای شریفی، ما برنامه داشتیم در همین رواق تماشا و در موردش صحبت کردیم، متاسفانه این اتفاقات داره میفته و اخبار رو هم اگر مرور کنیم، یعنی اگر اخبار رو همین یک هفته گذشته رو مرور کنیم، میبینیم چقدر حالا کشفیات بوده در این حوزه، چه اتفاقاتی داره میفته، چه تخلفاتی داره میفته و اینها واقعیت هستش، نمیتونیم کتمانش کنیم.
بخشی از اینها سوداگری هست، یعنی اشیای تقلبی هست که در این سایت ها گذاشته میشه. یه بخشیش اینه، اگر چیزی هم از کشور خارج میشه قطعا مطمئن باشید میراث فرهنگی درش نقشی نداره، به جهت اینکه اینها از موادی رسمی رد نمیشه.
اصلا آقای مهندس من یه وقت جسارت، من اینا اینجا بگم، جسارت به دوستانمون در سازمان میراث فرهنگی نبود، ولی من شما گالریایی که تو جنوب ایران کشور حاشیه خلیج داره و تو اروپا تو همین همونجوری که آقای شهاب دارامی میفهمه،
من اینو قبول دارم، یه مقدار بزرگ نمایی روی این موضوعات میشود، نه اینکه نباشد، بزرگ نمایی میشود، ولی همکاران ما در وزارت میراث واقعا روی این قضیه حساسیت دارن، چه اینکه این قضیه فرابخشی دستگاه امنیت و نظارتی به شدت رصد
میکنه. بله این اتفاق داره میفته آقای دکتر، ولی اینم که بگیم این اتفاق نیست،
نه ما نمیگیم نیستش، بله هست، متاسفانه به جهت همون فرهنگسازی که جناب آقای دکتر بهرمان انجام دادن که بخشیش خود رسانه ها هستن که باید چیزی متولی این امر باشن، این فرهنگسازی اتفاق نیفتاده. برخی از افراد سر حالا اون جهل یا طمع دنبال این مسائل میرن و این مسائل از طریق اون موادی
ما هم در همین برنامه آقای شریفی به این موضوع پرداختیم که حتی الان داره متاسفانه باید بگیم در فضای مجازی این رو میبینیم که آموزش های این کار رو هم دارن میدن، تورهای رو برگزار میکنن که
در این مورد من از یه لحظه
بفهم.
ببینید ما یه اشتباه کردیم، اومدیم باستان شناسی رو خیلی گسترش تو کشورمون دادیم تو دانشگاه ها، براشون کار نتونستیم پیدا کنیم. دو هفته پیش من تو همین رواق تماشا خدمت دوستان بودم، دوستان خودشون گفتن، دوستان میراث فرهنگ گفتن یک تعداد زیادی مهندس و دکتر که به قول معروف با مدارک دانشگاهی گرفتن، خیلی آشنان با این کار، الان بیرون هستن، خودمون آموزششون داریم تو دانشگاه، دستگاه هم که اومده به دستشون رسیده و افتادن به جون میراث فرهنگی ما. اون همه تپه باستانی که هنوز کاوش درستی روش انجام ندادیم، یا مثلا این اون داستانی که بایتون میدونید بعد یه سیلی بیاد، یه تمدنی از زیر خاک بیاد بیرون و ما نرفته باشیم و غارت بشه و نمیخوام اصلا اسم اون چیز رو هم ببرم، شما این رو میدونید اینطور شده یا نشده؟
ببینید شده، ولی در عینش هم اتفاقات خوبی افتاده، یعنی چقدر ما سایت داشتیم که خود میراث رفته اونجا چندین فصل کاوش انجام داده. من نمیخوام دفاع بکنم به خاطر اینکه خودم مسئولیت دارم، ولی اینکه یک طرفه بریم و بخوایم خدای نکرده یه
مدام نه اصلا آقای شریف،
ولی من میپذیرم، بله این هست،
خودم
این...
رو از بدنه میراث میدونم و زحمات شما همکارانتون بر روی سر بنده جا داره، ولی قبول باید ما بکنیم، همونجوری که آقای شهاب دارابیان میگن مشکل هست، وقتی قبولش بکنیم انکارش، بله. کتمانش، بله. کمکی بر ما نخواهد،
قبول داریم، ولی یه بحثی هستش، من اینم یه خواهشی دارم که باز من تأکید میکنم، تا مادامی که تمام مسئولیت ها به دوش دولت باشه وضعی بهتر از این نخواهیم داشت.
خانم عطاپور یه اشاره داشته باشیم به اون راه که اگر روی صحبت های آقای بهرمان هم نکته ای هست بفرمایید که بعد از شما یه رفت و برگشت داشته باشیم و ادامه بحث رو دنبال کنیم.
یک نکته کوچیکی هست که روی صحبت های آقای دکتر قهرمان میتونم بگم، این که ایشون میفرماین که ما نمیتونیم دور ایران حصر بکشیم و نذاریم کسی وارد ایران بشه یا فرهنگی وارد ایران بشه، این دقیقاً درست هست، ولی در اصل ما باید جهانی فکر کنیم و منطقه‌ای عمل بکنیم، یعنی بیاین اون پیشرفت‌های جهان رو با رویکرد منطقه‌ای و جغرافیایی خودمون وارد کشور خودمون بکنیم، نه اینکه بیاین اون
بومی سازیش بکنیم،
بله بومی سازی بکنیم، نه اینکه اون استانداردهایی که در کشورهای غرب هست ما بیایم در کشور خودمون اجرا بکنیم. وقتی که یه همچین اتفاقی متاسفانه بیفته، معماری ما، شهرسازی ما، بناهای گذشته ما پایدار نخواهند بود که تا الان قسمتی از اینها نموندن، بناهای تاریخی ما روز به روز رو به فرسایش هستن، رو به خرابی هستن و ما شاهد خراب شدن خیلی از این بناها هستیم.
بله نمونهش همین طاق کسرا ایوان مدائن که حالا بهش پرداخته شد، اگر ما همون 15-16 سال پیش که اون تذکرات و اون صحبت‌هایی که مطرح می‌شد بهش توجه می‌کردیم، واقعاً امروز در شرایط فعلی نبودیم که حالا ببینیم چه کار باید بکنیم، بریم اونور رایزنی بکنیم. یعنی من فکر می‌کنم 15-16 سال پیش بود که آقای دکتر حالا صحبت‌هایی مطرح شد از سمت کشور عراق که بیایید وسط و این کار رو بکنیم و برای احیای این بلا تلاش کنیم واقعاً، ولی این اتفاقات متأسفانه نیفتاد آیه بهرمان و ما امروز اینجا نشستیم و میگیم حالا باید چیکار کنیم.
ببینید دوست عزیز،
اگه اون زمانی که ما به اون ترک هایی که رسانه‌ای شد